أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحثی که انشاءالله پیش رو داریم راجع به اصول عملیه است. بسیار بسیار پرکاربرد، بسیار بسیار پرکاربرد، بسیار بسیار مهم. چون میدونید که اصول عملیه بیشتر به کار مواقع فقدان دلیل، اصلا مال وقتهاییست که دلیل کمیاب و نایابه، هرچه زمان میگذرد و هرچه فاصله ما از عصر نص و عصر تشریع بیشتر میشه، دلیل کمیابتر و کمیابتر میشه و احتیاج ما به اصول عملیه بیشتر و بیشتر میشه. لذا مباحث اصول عملیه بسیار بسیار پربحث، دقیق، مهم و پرثمره. جلد اول کفایه رو اگر دوستان با ما بودن، اگر خاطرشون باشه، خیلی از بحث ها رو ما بدون ثمر معرفی کردیم. گفتیم آقا این بحث داریم میکنیم، خیلی هم سخته، خیلی هم پیچیده است، اما متاسفانه فاقد ثمره. یا اگه ثمره هم هست باید بگردیم به زور پیداش بکنیم. یه جایی، یه گوشهی، توی نظری، یه عهدی، یه ثمری بده. اما مباحث اصول عملیات ثمر میریزه، کسی نیست جمع کنه. اینجوریه، اینقدر پر ثمر، اینقدر پر فائده. خب اول از همه یه چند نکته راجع به اصل عملی صحبت بکنی. اصل عملی چی کار است در استنباط حکم شرعی؟ بعد وارد مباحث اصلی اصول عملیه بشیم، که اولین اصلی هم که مورد بحث واقع شده مثل سایر کتب اصولی اصل براءت است. بحثهاش با اون چه که قبلا در رسائل خوندید اشتراکات فراوانی داره، هرچند که تکاملی یافته است و خب احال تحقیقات بیشتری روی اصول انجام شده در زمان تعریف کفایه، اما در مجموع این اشتراکات میتونه شما رو کمک بکنه راحت تر وارد مباحث بشید. آقا تعریف اصل عملی چیه؟ تعریف اصل عملی حکمی کلی است، حکمی کلی که مجتهد در نهایت، این نهایت که میگم ترجمه ینتهیست که مرحوم آخوند به کار برده، حکمی کلی که مجتهد در نهایت، یعنی که بعد از فحث از دلیل و یأس از یافتن آن بدان رجوع می کند. تمام، در نهایت، بعد از فحص از دلیل و یأس از یافتن آن بهش رجوع می کنه. به این میگیم اصل عملی. حالا میخوام بند بند این تعریف رو توضیح بدم. گفتیم حکمیست کلی که مجتهد بعد از چی رفقا؟ فحص و حصول یأس بهش رجوع میکنه. میخواییم بند بند رو توضیح بدیم. این حکم کلی چیه؟ حکمیه که تعیین وظیفه عملی میکنه، تعیین وظیفه عملی از سنخ احکام ظاهریست که ناظر به احکام واقعی نیست، یعنی کاری به حکم واقعی نداره. برخی از احکام ظاهری ناظر به واقع، مثل چی رفقا؟ مثل حجیت امارات که ناظر به واقع. اماره بر چی؟ بر حکم واقعی دیگه. خبر سر حاکی از چیه؟ از حکم واقعی. اما اصول عملی اون دسته از احکام ظاهری هستن که ناظر به حکم واقعی نیستن. میگه کار ندارم حکم واقعی چیه، اگه شک که در اصل تکلیف داشته باشی اصالت البراءه جاری کن، بگو انشاءالله تکلیفی نیست. حالا واقعا هست یا نیست دیگه اصل براعت تاجبون هیچ سخنی نمیگه.
خیلی
از حکم کلی معلوم شد. بعد گفتیم مجتهد، این حکم کلی محل رجوع کیاست؟ مجتهدینه. حواستون جمع باشه، معلوم شد اصول عملیه لولش، رنجش بالاست، سطح بالاست، یعنی مخصوص استفاده مجتهدینه. با این اشاره قواعد فقهیه جاری در شبهات موضوعی خارج میشه، قواعد فقهیه جاری در شبهات موضوعی خارج میشه. مثل چی؟ مثل اصالت و طهارت در موضوعات. شما شک داری فرش منزلت نجسه یا پاک، لازم است در خونه مشتهد بزنی؟ ها؟ نه، خودت مستقیما رجوع کن به قاعده طهارت، بگو پاک. شک داری این لحمی که اینجا هست مزکاست یا میته؟ اصل عدم تزکیه رو جاری کن. یک اصلیست که در مقوله قواعد فقهیه می گنجد، یک در شبهات موضوعی جاریست، دو. خب نکته سوم، گفتیم بعد از فحص از دلیل، یادتون هست؟ و یأس از یافتن آن. دلیل چیه؟ چی کار است؟ اول این دلیل رو بشناسیم. رفقا این دلیل اعم از چیست و چی؟ قطعی و ظنی، فرق نمی کنه. چه میخواد دلیل قطعی باشه، چه میخواد دلیل ظنی معتبر باشه، چه میخواد خبر متواتر باشه که دلیل قطعی است، یا خبر ثقه باشه که دلیل ظنی معتبره، هر کدوم از این دوتا باشه قبول. این یک. چه میخواد مثبت تکلیف باشه، چه میخواد نافی تکلیف باشه، اینم دو، فرق میکنه. چه بگه لحم الارنبه حرام میشه مثبت تکلیف، چه بگه لا بأس به لحم الارنب، این میشه نافی تکلیف. هر دو حالت دلیله، حواستون جمع باشه ها. این اگه دلیل داشته باشیم بر عدم تکلیف، باز هم اصل براعت جاری، خود اصل براعت نافی تکلیفه. اما کی نافی تکلیفه؟ وقتی که دلیل نفی تکلیف نکرده باشه. لذا هر وقت پای دلیل آمد، چه قطعی چه ظنی، چه مثبت تکلیف چه نافی تکلیف، اصل دیگه مجال برای جولان نداره. نکات عمیق‌تری هم میشه اینجا ذکر کرد، مثلا فحص میزانش چقدره، تا چه میزان باید مجتهد فحص بکنه، مثلا آیا باید قطع پیدا کنه به عدم دلیل یا ظن به عدم دلیل هم کفایت میکنه. اینا بحث‌های تخصصی و پر اختلافه، از حوصله بحث ما خارجه، حواله میکنیم به مباحث اجتهاد و تقلید و مباحثی که در ذیل همین اصول عملی در ابتدای این مبحث مطرح شده، اونجا برید دنبال بکنید. فقط یه نکته رو بگم، نکته آخر که در واقع تلیعه بحث آتی ماست. ما گفتیم حکمی کلی، این حکم کلی دلیلش دو گونه است، یا عقلی است یا نقلی. یا نقلی نگید ها، نقلی، یعنی یا حکم عقل پشت قضیه است یا عموم یک روایت، یا عقل میگه ابح اقاب بلا بیان رو، یا نقل میگه رفع ما لا یعلمون. حدیث دیگه، حدیث رفع. اگر عقل دلیل اصل عملی باشه، به این اصل میگن اصل عقلی. مثل اصالت البراعتی که مبتنی بر قاعده قبح، قاعده قبح عقاب بلا بیان. اگر نقل پشت این اصل عملی باشه بهش میگن اصل شرعی، شرعی مثل حدیث رفع که دلیل بر اصالت البراء است. اصالت البراء مبتنی بر حدیث رفع میشه اصل شرعی. سوال ندارید تا الان؟ ببینید اولا میتونید شما یکی رو قبول کنه یکی رو رد کنید. مرحوم شهید صدر به تبع بعضی از اساتیدشون قاعده قبح رو قبول ندارند، یعنی قبح عقاب بلا بیانی در میان احکام عقل وجود نداره، اینها تمسکشون فقط بر نقل. اینجا نقل بعد تأسیسی پیدا میکنه. اگر شما قاعده قبح رو قبول داشته باشید، خب از نگاه شما ادله حدیث رفع بعد تأکیدی پیدا میکنه، میشه مؤکد. این یه ثمر. در موضوع هم ممکنه متفاوت باشند، حالا خود همین تفاوت در موضوع هم در مباحث آتی میبینید. خب اولین نکته، فقط این تعریفی که مرحوم آخون ارائه میکنند به شکل عربی در کتابتون میبینید، یلتی ینتی الیها المجتهد و بعد الفحص ولیأس عن الظفر بدلیل، برگرفته از تعریفی است که ایشون اول کتاب کفایه طبق چاپ‌های سجلی جامعه مدرسین صفحه 24 جلد اول از علم اصول ارائه کردن، برگرفته از همون تعریف. اونجا فرمودن صناعتون یعرف و به حل، به حل دو چیز، به حل قواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام. این کار ما نداره فعلا، تا به حال هرچی بحث کردیم مال همین بند اول بوده. اولتی یون تها الیها فی مقام العمل، اون اولتی یون تها الیهایی که اونجا ایشون فرمودن در حقیقت میشه گفت باز شدهش نیست که اینجا فرمودن. فقط نکته ای که اینجا هست نیست که اونجا مقام عمل گفتن، فی مقام العمل، این قید رو اینجا نیاوردن. به نظر من اگر میاوردن خالی از وجه نبود. علتش هم از خارج گفتم، اصول عملیه وظیفه عملی مکلف و فارغ از این که حکم واقعی چی هست تعیین میکنه، وظیفه عملی. آقا الان که نمیدونی گوشت خرگوش حرامه یا حلال، بخور بره، مثلا دارم میگم بخور، نمیگه حرام یا حلال، نمیدونم چی، عملا چه کنیم، گیر کردیم، میگه بخور، اصالت البراء، نخور، اصالت الاحتیاط. قبلا چی بوده، همونو ابقا کن، اصالت الاستصحاب الی آخر. نکته اول تمام. نکته دوم، این تعریفی که مرحوم آخوند ارائه دادند شامل قواعد فقهی هم میشه، درسته؟ یا نه؟
نه؟
آه حال درست، شامل قواعد فقهی هم میشه، درست یا نه؟ هم درسته هم نادرست. قواعد فقهی دو صورت داره، یا در شبهات حکمیه جاریست یا در شبهات موضوعی جاریست. اونی که در شبهات موضوعی جاریست از تحت تعریف خارجه، به چه قیدی؟ مجتهد. آفرین. قواعد فقهی جاری در شبهات موضوعی ابزار دست مجتهد نیست، مقلدین هم میتونن استفاده کنن، مشکلی هم نداره. اما این تعریف به موازات این که شامل اصول عملیه می شود شامل قواعد فقهی جاری در شبهات حکمیه هم میشه، مثل اصالت و طهاره ای که جاری در شبهات حکمیه است. اونم ابزار دست فقیه مجتهده. شبهات حکمی، فرض بکن شک داریم آیا خمر نجس یا پاک، حرمتش قطعی، طهارتش مشکوک. خب شک، اینجا نمیتونه یک مقلد بیاد بگه آقا ما دلیل که نیافتیم پس بگیم پاکه. نه، شما اصلا صلاحیت فحص رو نداری، فحص باید به دست ارباب فحص بیفته. بنابراین باید فقیه بگرده، اگه دلیلی بر نجاست خمر یافت فنجس، و الا طبق اصالت و طهاره جاری در شبهات حکمیه که اینجا از همون موارده، حکم به طهارت بکنه. رمز قضیه اینه دوستان، شبهات حکمی فحص میخواد، فحص در ادله، این کار مجتهده. شبهات موضوعی فحص نمیخواد، حتی فحص در موضوعات هم لازم نیست. بعضی ها خیلی سخت گرفتن، گفتن فحص یسیر لازمه. فحص یسیر، یه فحص آسونه تو موضوعات کنم که کار مقلدین هم هست، میتونن در موضوعات فحص کنن. فحص یسیر مثلا دستت رو شک داری خونیست یا نه، اگه به یه نگاه ساده میشه فهمید بعد نگاه کنی جلوت دیگه، نگاه کن بده. اگه هوا تاریک نمیشه دید بعد لام جور کنی، به زحمت داری بلش کن. اما اونم فحص یسیر در چی؟ در ادله شرعیه؟ نه، تو چی؟ تو موضوعات که خیلی ساده است، خیلی راحت. همین باعث شده است که احکام قواعد فقهی جاری در شبهات و حکمیه به دست مجتهد بیفته، ابزار مجتهد باشه. قواعد فقهی جاری در شبهات موضوعی مشترک بین مجتهد و مقلد باشه. خب این هم نکته دوم. نکته دوم، پس در نکته دوم گفتیم تعریفی که مرحوم آخوند از اصول عملی ارائه میدن شامل چیا میشه؟ قواعد فقهی جاری در شبهات حکمی. خب نکته سوم، یعنی ما میخواییم در کتاب کفایه هم اصول عملیه رو بحث بکنیم، هم قواعد فقهی جاری در شبهات حکمیه رو. خیلی مفصله، خیلی مفصله. همین اصول عملیش تمام نمیشه بسه بخواد قواعد فقهی هم به سنجاق شد. ایشون میگه نه، نگران نباشید. درست است که تعریف ما شامل قواعد فقهی جاری در شبهات حکمیه میشه، اما اینها رو ما مورد بحث قرار نمیدیم. علتش هم دو تا چیز. چیز اول، بحث از اصول عملیه که 4 تا بیشتر نیستن: براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب. اصول عملیه برای اثباتشون محتاج به بحث‌های پیچیده و دشواره. همین پیچیدگی بحث‌های مربوط به اصول عملیه اصولی رو که استاد بحث‌های پیچیده است، متخصص بحث‌های پیچیده است، وادار می‌کنه که اینها رو در علم اصول مورد بحث قرار بده. اما قواعد فقهیه بسیار بحث‌های ساده‌ای دارند، اثباتشون کار سختی نیست. نمونه‌اش همین قاعده طهارت جاری در شبهات حکمی است که به اندک بحثی قابل اثباته. از اونجایی که این بحث‌ها بحث‌های روان و ساده‌ای است، به فقها واگذار می‌کنیم. ما اصولیون مرد میدان پیچیدگی و غموزیم، لذا فقط بحث‌های اصول عملی مورد توجه ماست. این که نه شأن ما اصلا نیست بخوایم وارد بحث‌های ساده‌ای مثل قاعده طهارت بشیم. اینا مال همون فقها هست. البته فقه اصولی یک چیز ها، فقیه باید اصولی باشه. این از با مزاح هست میکنم، یک نگید که اینجا نزاع بین فقه ها و اصولی هست، ولی بهتون میخندند. پس خلاصه کلام آقا، اصول عملیه برای اینکه دقیقاً مدلول ادله عقلی دال بر این اصول تعیین بشه، مدلول ادله عقلی، یا برای اینکه دقیقاً مقتضای عموم ادله نقلی دال بر این اصول مشخص بشه، برای اینکه مجاری اینها کاملاً تنقیح بشه محتاج بحث‌های پیچیده‌اند، بحث‌های دقیق هستند که اصول این زحمت رو متقبل شده. از این جهت در کتاب کفایه و سایر کتب اصولی قواعد فقهیه جاری در شبهات حکمی بحث نمیشه. این یک. یه وجه دیگه هم داره اصول عملیه اربعه که اسم بردیم، محدود به باب یا ابواب خاصی نیست، گسترش تمام ابواب فقه رو در بر میگیره. به تعبیر قشنگتر قابل استناد در تمام مباحث فقهی است، چه مربوط به کتاب الصلاح باشه، چه کتاب الزکاه، چه کتاب الخمس، چه کتاب الجهاد، چه کتاب الاجاره، چه کتاب البیع و الی آخر، تو همه جا کار برده. اما قواعد فقهی محدود به یک یا چند باب محدوده، محدود به یک یا چند تا از ابواب فقهی است، دیگه اون گستره رو نداره. نمیتونه شما از اصالت و طهاره مثلا استفاده بکنید در بحث جهاد، چه در کتاب جهاد بخوره، مثلا مقولش متفاوته. خب این چند نکته تطبیق بدین فعلا. پس خلاصه کلام، من جنبندی کنم بریم تطبیق. خلاصه کلام، قاعده فقهی در تعریف مرحوم آخوند از اصول عملیه می گنجد کدوم قاعده؟ اونی که جاری در شبهات حکمیه باشه. چطور؟ چون تعریفی که ایشون از اصول عملیه ارائه می کنند اینه: احکام کلی که مجتهد بعد از فحص و یأس از دلیل بدان مراجعه می کند. خب شامل قواعد فقهی هم میشه، چون اینها هم باید بعد از فحص و یأس از دلیل باشه. اصالت و طهاره وقتی قابل تمسکه که شماش دلیل بر طهارت یا نجاست شیء نداشته باشه، هر کدوم که اثبات شد با دلیل دیگه اصالت و طهاره به درد شما نمیخوره، میره کنار، حتی اگه خود طهارت ثابت شد. بعد هم گفتیم که قاعده فقهی مورد بحث قرار نمیگیرد، چون بحثش مهم نیست. بحث از قواعد فقهی به دو جهت مهم نیست: یک، بحثش پیچیدگی خاصی نداره، ثانیاً محدود به یک یا نهایت چند باب معدود و غیر فراگیر علم فقه. بله نه دلیل اصلا در مقابل اصله، دلیل که میگی مقابل اصله، دلیل البته به یک اعتبار شامل اصل هم میشه، اصلا به اصل میگن الدلیل العملی، بعضی ها این عنوان رو بهش اطلاق میکنن، در مقابل ادله محرزه ادله عملیه به کار میبرن. ادله محرزه همون ادله است که ما داریم به شکل مطلق میگیم، اما خب وقتی دلیل به شکل مطلق بیاد، خصوصا اگر در مقابل اصل قرار بگیره، طبیعی است که شامل اصل میشه. نه هم رتفت خب میمیشه باب تعارض، بستگی به ادله داره، ممکنه یکی حاکم و دیگری باشه، مثلا خود اصول موضوعی، خود اصول موضوعی جاری در شبهات حکمی، حواستون جمع باشه، خود اصول جاری در شبهات حکمی دو قسمت، موضوعی و حکمی. خود اصول موضوعی جای در شبهات حکمیه مقدمن حاکمن بر اصول حکمی جای در شبهات حکمیه. خب دوستان من دقت بفرمایید، المقصد و سابه المقصد، بارها گفتم مقصد غلط مشهوره، اگه بخواید درست تلفظ بکنید لفظش ها مقصده به کسر سا. المقصد و سابع فی الاصول العملیه، اصول جمع اصل، اصل ما یبتنی علیه شیء تعریفش آنچه که شیء برش مبتنی است. عملی هم مشخص دیگه، اصولی هستن که وظیفه عملی رو تعیین میکنن، از این جهت پسوند عملی گرفتن. برخی در مقابل محرز عملی رو قرار میدن. اصول محرز یا ادله محرز ادله هستن که حکم واقعی رو احراز میکنن، اونا میشن چی؟ میشن محرز، اطلاع رسانی میکنن، احراز واقع میکنن. اما اصول عملیه کاری به واقع و احراز واقع ندارن، فقط عمل شما رو مشخص میکنن. چه بکنید؟ یه مقدمه داره و چند فصل. مقدمش در تعریف اصول عملیه است. و هیه اصول عملیه التی، خبر هیه است، التی ینتهی، ینتهی تعریف بود، تعریف علم اصول جه ینتهی چون مشتهد بعدش اومده، ینتهی در نهایت در آخر کار رجوع می کند، ترجمه ینتهی، الیها به این اصول کی؟ المجتهد ها. با این قید چی رفت بیرون؟ قواعد فقهی جاری در شبهات موضوعیه. خب حالا ینتهی در نهایت این کی؟ بعد الفحث عن الدلیل والیأس عن الظفر بدلیل، وقتی شما از دلیل بحث کردی و ناامید شدی از یافتن دلیل، مما دل علیه، مما دل علیه، از اون چیزهایی که دل علیه حکم العقل، یک او عمومن نقل، این هم دو، حکم عقل یا عموم نقل. خب علتی که بالا گفتیم یعنی حکم کلی، حکم کلی که تعیین وظیفه عملی میکنه، خیلی بخوایم کامل بنویسیم اینجوری میشه علت، یعنی مما هم بیان علتیه، از اون احکام کلی که دلالت میکند برش، یا حکم عقل یا عموم نقل، یا قاعده قبح قابل بیان که عقلیست، یا حدیث رفع که نقله از رسول اکرم نقل شده به ما دیگه. بله به ما دل علی، از اون چی که دلالت میکند بر اون چیز، نه به ما بزنید، ما این هم اصول دیگه. خب علتش رو باید در یک نکته خیلی ریز اشاره بکنیم. اصول عملیه خصوصیت دارن، نم از که فراگیرند، یعنی این چهار اصل عملی که شما میبینید به گونه‌ای هستن که اگر تمام ادله فقهی برن کنار، اینها قادرن تکلیف مکلف و عملا وظیفه عملی مکلف رو معین کنن، یعنی اینقدر گستردگی دارن. این ویژگی اصول عملی است، لذا این فقط میشه از عموم نقل گرفت. هی هم تأکید میکنیم احکام چی؟ کلی. همین دیگه، نه فقط عموم نقل، اینجا مثل رفع مالا یعلمون، اگه اطلاق ثابت بشه به گونه که اصل فراگیر دست ما بده، طبیعتا اینجا مفیده. بل مهم و منها اربعه، چهار تاست. مهم از چی؟ ها؟ پس معلومشون شامل قواعد فقهی هم میدونه ها تعریفو، اما اونا رو نامهم میشموره. این تعبیر مهم معلوم میشه قواعد فقهی هم در تعریف هستن، اما این قواعد فقهی چجورند؟ نامهمن. مهم از این اصول چهار تاست. فإن، یعنی لأن، لعنه، مثل قاعده طهارت. ایشون از مثال استفاده میکنه، مثال برای قاعده فقهی جاری در شبهات حکمیه. بیان ایشون بیان مثالی است که من خوشم نمیاد شخصا. از نگاه آخوند بله، البته البته اگه خیلی اهل تحقیق باشید اصل عملی با قاعده فقهی فرق میکنه ها. حالا اگه میخواید تفاوت‌های بین اصل عملی و قاعده فقهی، بلکه اصلا به طور کلی تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی رو بدونید، مرحوم آقای فاضلی کتابی دارن به اسم القواعد الفقهیه، ایشون صفحه 15 تا 19 تو این کتاب نگاه کنید، بحث جامعی رو دارن از نگاه شیعه و سنی راجع به تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی. سوال دارید؟ فرقهای زیادی است. بعضی از فرقها مبنوی است، یعنی علل مبنا مطرح شده. فرض کنید مرحوم امام در تهذیب الاصول دارن که قواعد فقهیه استقلالی اند، استقلالی، اما قواعد اصول عالی اند، یعنی آلت استنباط احکام شرعی اند، ابزار استنباط احکام شرعی اند. تعبیر ایشونه تفکیکی در استقلالیت و عالیت، استقلالاً و مستقلاً مطلوب نیستن، ابزار دست شما میدن. فإن مثل قاعدة الطهارة فی مشتبه طهارته به شبهة الحکمیه، اون چیزی که طهارتش مشتبه شده، اشتبه طهارته، های طهارته به ما میخوره، منتها شبهه شبهه چی رفقا؟ حکمیه. حواستون جمع دیگه، جاری در شبهات حکمیه. و این کانم ما ینتهی میتونیم بخونیم، ینتهام میشه خوند، اگه ینتهی بخونیم مجتهد میخوره. و این کانم ما، اگرچه از اون احکام کلیست که ینتهی الیه المجتهد، و کجا؟ فیما لا حجته، یعنی لا دلیله، حجت شده دلیل اینجا، الا طهارتهی ولا نجاسته، چه نافی تکلیف باشه طهارت، چه مثبت تکلیف باشه چی؟ نجاست. چون اگه داله بر نجاست باشه وجوب اجتناب میاد، اگه داله بر طهارت باشه تکلیف متوجه شما نیست. اگرچه از همین قبیله، این در تعریف اصول عملیه می گنجد، اگرچه این گونه است، الا به دو جهت بحث از این قواعد فقهی جاری در شبهات حکمیه مهم نیست. به دو جهت مهم نیست. گوش کردی؟ حیث انها ثابتتون بلا کلام من دون حاجتن الا نقضن و ابرام. یکیش اینه، این قواعد فقهی جاری در شبهات حکمیه مثل قاعده طهارت ثابتن بدون کلام و نزاع، بدون حاجت به نقض و ابرام، اشکال و جواب، بدون اینکه اشکال و جواب در میان باشه و نقض و ابرامی باشه و رد و ایرادی در کار باشه، خیلی راحت میشود اینا اثبات کرد. یک، به خلاف الاربعه، بر خلاف اربعه اصول عملی چارگانه که چی و چی و چی و چی بودن؟ آه، همون که ذهنتون اومد همونا بودن. خودشون میگه وهی البراءت و الاحتیاط و التخیر و الاستصحاب فانها محل الخلاف بین الاصحاب. خب، و یحتاج تنقیح و مجاری ها، باید برای تنقیح تبیین مجاری این اصول اربعه که کجاها تو کدوم شک جاری هن، کدوم شبه مجراشونه، و توضیح و ما هو و حکم العقل او مقتضا عموم نقل فیها، یا به چی میخوره اربعه، و همچنین توضیح آنچه که حکم عقل است یا مقتضای عموم نقل در این اربعه، یحتاج تنقیح مجاری و توضیح ما هو و فلان الا مال یحتاج خط بالاست، الا مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان. این چه بیان شعری قشنگی، محتاج است به زیادی بحث و بیان و کمک حجت و برهان، معونه میشه کمک. هازا این یکی، یه خط دیگه نداریم ها، بعد دیگه انشاءالله میرید منزل. هازا مع جریانها، علت دومی که باعث میشه که اهمیت نداشته باشه اصول فقهیه در مقابل اصول اربعه اصولیه، مع جریان این اصول اربعه فی کل الابواب، دایرش وسیعه، ببینید منطبق با نگاه اصولی است. نگاه اصولی نگاه فراگیره، محدود به باب فقهی خاصی نیست، از این جهت با نگاه اصولی منطبقه. مع جریانها فی کل الابواب باختصاص تلک القاعده، قاعده فقهی جاری در شبهات حکمیه، به بعض الابواب، مختص بعضی از ابواب. لذا همین باعث شده که اصولی خیلی بهش اعتنا نکنه، با نگاه فراگیر اصولی منطبق نباشه. بعد هم تقاضا میکنن بفهمید، ففهم. توی این ففهم نکاتی هست که جلسه بعد انشاءالله اشاره میکنم. و السلام علیکم و رحمت بله، احکام ظاهری هم تشریح بخواهی کنیم هم شامل احکام حقی نمیشه، اما در مجموع از بکنم خدمتون که حکم شرعی رو باید تشریعی دانست که از سوی پروردگار آمده و اما از احکامی است که موضوعش شک در حکم شرعی غیر خودش نیست، کشمین احکام واقعی، یا موضوع شک در حکم شرعی سابقه بر خودشه، این حکم ظاهری. فرق حکم واقعی و ظاهری تو همینه، حکم ظاهری موضوع شک در حکم قبلی.